حج از حجاز عازم دشت بلا شده، حاجی عشق راهی کرب و بلا شده.
این حاجیان سلاله زهرای اطهرند، یک کاروان نور سفیر خدا شده.
اینها فدایان تولای حیدرند، ذبح عظیم راهی دشت منا شده.
نور خدا به ظلمت شب بار بسته است، یعنی که وقت هدیه خون خدا شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، 13 برنامه صدای مصاف رو در حالی شروع می کنیم که در غم از دست دادن حجاج عزیزمون در منا به سر می بریم.
دوستان عزیز سلام، نزدیک ایام محرم هم هستیم دیگه، کم کم شهر حال و هوای محرم رو داره می گیره.
به همین مناسبت یه ویژه برنامه توی این قسمت براتون پخش می کنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو مصاف. خیلی خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم. توی چند روزی پیام دستم رسید که واقعا منو به فکر واداشت. اون پیام این بود: در سال 2015 و در عصر ارتباطات، سعودی ها کشتار حجاج را انکار و سانسور میکنند. پس چه توقعی داریم که واقعی قدیر که 1425 سال پیش بوده است را انکار نکنند؟ چه توقعی دارید که شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کتمان نکنند؟
میخوام از دید رسانه‌های غربی فاجعه منا رو یه نگاهی بندازم. مطمئناً دوستان همه میدونن چه اتفاقی اونجا افتاد. خیلی مشخص بود که این کار عمدی اتفاق افتاد. دو تا کوچه رو به هم وصل کردن، تمام راه‌ها رو مسدود کردن با اون همه دوربین و اون همه امکاناتی که دارن. خودشون می‌دیدن، خیلی معلوم بود که چه اتفاقی داره می‌افته. که بعدش حالا اتفاقایی که الان توی برنامه پخش میکنیم که کسایی که اومدن تدارکاتشون چجوری بود، اصلا خیلی هماهنگ شده بود، مشخص بود.
شبکه العربیه در دروغ پردازی جدید خود به نقل از مسئول طواف زائران ایرانی، حرکت ایرانی ها در مسیر مخالف با حرکت دیگر حجاج برای ادای فریضه رمی جمرات و همزمان بودن آن را دلیل ازدحام به وجود آمده و مرگ حاجیان از جمله 169 تن از خود آنها دانست و آنها را مسئول اصلی فاجعه منا خواند.
رصد اجمالی رسانه‌های غربی نشون میده که پوشش این رسانه از سوی اونها بسیار کمتر از وزن خبری این حادثه هستش، با توجه به اینکه اگر این حادثه در هر کجای جهان اتفاق می‌افتاد می‌شد خبر اول. چرا؟
شبکه خبری PBS در مطلب 25 سپتامبر خود به موضوع اظهارات ملک سلمان در مورد اینکه مقصر این فاجعه خود حجاج بودند پرداخت.
در مورد حادثه منا در حقیقت خود رسانه‌های غربی آمدن وکیل مدافع رژیم سعودی شدند. این یعنی چی؟ یعنی این که چقدر در واقع اینها به عنوان بازوی دیپلماسی عمومی سعودی عمل میکنند.
لیندسی هیلسام خبرنگار PBS راهپیمایی مردم ایران را یک گرد همایی هماهنگ شده از قبل و نه خود جوش خوانده است. وی ابراز داشت که دولت عربستان سعودی اعلام کرده که به رغم بروز این فاجعه سال دیگر جمعیت بیشتری را جذب مراسم حج خواهد کرد.
ایرانی ها در جمعشون به جای اون شعار مرسوم لبیک یا حسین میگفتن گویا لبیک الحلم لبیک مثلا گفته میشه و خلاصه ایرانی ها شلوغ کردن و نظم عمومی به هم زدن.
ایران یک بازی سیاسی رو شروع کرده و به نوعی سوء استفاده سیاسی داره می‌کنه از این موقعیت. بهتره که ایران کمی عاقلانه تر و با ملاحظه تر عمل کنه و احترام کسانی که تو این واقعه کشته شدن رو نگه داره و دائم در واقع عربستان رو متهم نکنه.
در صورتی که این یک موضوع جهان اسلام هست، ربطی به ایران و عربستان و نمیدونم اندونزی و مالزی و سودان و سومالی و جزایر کومور و اینا نداره.
این اتفاقی در مکه افتاد از نظر بنده یقیناً روی ما یقیناً آمدانه بود. و سالهاست دارم به شما میگم 11 سپتامبر برای اینا چیه؟ مقدس. و در سال روز 11 سپتامبر بعد این اتفاق میافتاد و یه حمله به خانه خدا صورت میگرفت و قربانی از حاجیای خدا و همزمان حمله صورت میگیره به کجا؟ بیت المقدس. حواسا کجاست؟ به کعبه است. ما همینه، یعنی آخرین پرده این ماجرا، این نمایش همینه. ما میخوان این کارو انجام بدیم.
اگر ما محور شرارت عالم رو طبق گفته خدای متعال یهود بدانیم، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، اگر محور شرارت عالم را اسرائیل و صهیونیست بدونیم، آل این شرارت این آل سعودن. به همین جهت بنده پیشنهاد کردم که از این پس آل سعود گفته نشه، آل شرور. طبقا للقرآن آل شرور هم. آل شرور پستر و ناتوانتر از این هستند که در این عالم خودشون بتوانن برای خودشون تصمیمی بگیرن. اینا صفر بغل یکن.
بعد از اتفاق افتادن این فاجعه عظیم که خیلی بیشتر از 5000 نفر توی این واقعه کشته شدن، مقامات سعودی هیچ واکنشی از خودشون نشون ندادن و هیچ کدوم از مسئولین کشورمون رو داخل عربستان راه ندادن و اجازه باخبر شدن مقامات ایرانی رو نمیدادن. حتی به مسئولان ما اجازه نمیدادن وارد سردخونه ها بشن برای شناسایی اجساد. هیچ گونه اجازه شناسایی از طرف مقامات ایرانی رو نمیدادن. تا جایی که امام خامنه ای فرمودند اگر به وظایفتون عمل نکنید برخورد ما سخت و خشن خواهد بود.
بعد از صحبت‌های محکم و مستقیم امام خامنه‌ای که با نیروی دریایی صحبت کردند، چند ساعت بیشتر نگذشته بود که ملک سلمان پیام تسلیت فرستاد به رهبری و به دولت ایران و آمادگی کشورش رو برای رسیدگی به وضعیت جانباختگان و مصدومان و انتقالشون به میهن خبر داد. قبلش اون همه تهدید و اون همه تحقیر ایرانی‌ها، به محض اینکه امام خامنه‌ای صحبت کرد اصلا کلاً حساب کار اصلا اومد دستشون.
اینجا معلوم میشه که
چقدر ترسو هست و چقدر ایران قویه.
حسن روحانی پرزیدنت اسلامیک ریپابلیک اف ایران ریکوست دی پروتکل.
خبرگزاری رویترز اما بر روی سخنان رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متمرکز شد. این خبرگزاری برخورد محکم و قاطع رهبری با رهبران عربستان را این چنین ابراز داشت: آیت الله خامنه ای ضمن محکوم کردن کوتاهی و سوء مدیریت دولت عربستان در اجرای مناسک و مراسم حج، آل سعود را مسئول فاجعه منا دانست و خواستار عذرخواهی از سوی سعودی ها شد. همچنین به موضوع درخواست جدی حسن روحانی برای تشکیل فوری کمیته تحقیق و قبول اشتباه از سوی سعودی ها اشاره کرد. رویترز فاجعه 24 سپتامبر 2015 را بزرگترین فاجعه مرگ دست جمعی حجاج پس از 25 سال دانست.
امروز 20 شهریور 1394، با محبت و عشق احرام می‌بندیم تا به زیارت خانه خدا برویم. خانه
لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لبیک
لبیک
اللهم لبیک
اللهم لبیک
ان الحمد
ان الحمد
و النعمت
و النعمت
لك الملك
لك الملك
لا شريك
لبیک اللهم لبیک اخ اخ
464 نفر از هموطنانمون رو از دست داد.
از زیارت خانه خدا برگشتید، خوش به سعادت شما توفیق بزرگی داشتید. از این زیارت برام بگید چطور بود؟
تبت یدا آل سعود، دست آل سعود باید بریده بشه. 4 ساعت طول کشید تا به اینا برسن. درسته همشون از تشنگی مردن، از تشنگی همشون مردن.
این قافله از می کرب و بلا دارم،
راه رو بستن، طفلک ها موندن، اصلا جوون جوون ها اصلا از رمق افتادن. 40-45 درجه گرما بود، آب میگفتن اونجا، دونه دونه شهید میشدن، آب میگفتن، هیچ که نمیتونست هیچ کرد، همه رو میزدن و میگرفتن، راه هم بسته، هیچ جا ندارم.
به خدا باورتون نمیشه، من رزمنده جبهه جنگ میدم با لودر زمان جبهه جنگ این رو جابجا میکردم. این صحنه به مراتب از جبهه جنگ بدتر بود. همه بدنها سالم بود ولی کبود. 4 ساعت اینا زیر دست پای همدیگه بودن، همدیگه له شده بودن زیر دست پاشون. بیشتر فقط از تشنگی، سوء مدیریت آل سعود، نرسیدن، آمبولانس نداشتن، آب نداشتن، بین بودن آب، همه میگفتن آب بدیم ما بخوریم، نمیتونستن کسی آب بهشون بده.
موقع جنگ میرفتیم حمله و برمیگشتیم، بعضی از رفیقاکان نمیامدن. ما الان اتوری شدیم، آقای آهنگران میگفت که ای از سفر برگشته ها کو رفیقان لطا، کو شهیدان لطا، الان یکل هم سفر ما بودن، اما هرچی خدا بخواد شد.
خیلی ها رفتن عزیز من، من نمیتونم حرف بزنم، ببخشید. شوهرم یا
شوهرت بود کن
تو تم ساده من به
تنها اومدم. آخه
تو کی رفته بودی؟ من
مسلم با آقام رفتم،
پدرم نیومده، دامادمون نیومده.
بیگار کنی مدیمت واقعا بطور بود.
یه ننگی هست الان برای همه مسلمین دنیا که مکه محل قدس الهی، محل که مقدسترین مقامات الهی است، این دور شکسته بشه، خواهد سیلی را خورد از مسلمین، از مؤمنین، از حجازی ها. مسلمین ساکت نخواهند نشست.
ما خیشتنداری کردیم، تا حالا خیشتنداری کردیم، در قضایای متعددی خیشتنداری کردیم. ما رعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم. ما میتونیم عکس العمل نشان بدیم، عکس العمل های ما اگر بنا شد عکس العمل نشان بدیم خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.
تو حال سود ای محرم از یهود لعنت به تو، حال سود لعنت به تو.
صبح عید قربان است، احرام بسته ای در راه رسیدن به دوست در سرزمین منا. هم کاروانیم باز به من میگوید محمد رضا تشنم، آب میخوام. سرم را چرخاندم، دیدم آب هم موجود نیست. هوا گرم بود، راست میگفت، بوی کربلا بود، بو و عطر کربلا بود. داخل جمعیت گره خوردیم، نمیتونستیم نفس بکشیم، راه دو طرفه شده بود، را بر حجاج بستن تا سرزمین عرفات، سرزمین کربلاش، سرزمین کربلاش، کربلاش.
بسم رب الحسین.
شاید بشه آدرس یه سری از آدمایی رو گرفت که اوقات و فرصت‌های گرانبها و حتی مجال تفریح و آسایش و بخش عمده عمر خودشون رو برای اجرای فرمان‌های امام زمان خودشون اختصاص میدن و در مسیر امام زمانشون صرف میکنن. کسایی که همسر و فرزندای خودشون به این مسیر تشویق میکنن و تأکید میکنن که باید پیمانی که با امام زمان بستیم و زمین نذاریم. اینجور آدم ها کم نیستن. کسایی که هوش و ذکاوت و فکر و اندیشه‌ای که دارن به جای اینکه بخوان برن اختلاس کنن، راه در رو پیدا کنن، باگ پیدا کنن، از بیت المال مسلمین بردارن، نه، این هوش و ذکاوت و وقف بیعتی که با امام زمان کردن میکنن. کسایی که سلیقه ها و خوش آمدشون و خوش نیامدناشون هم بسته به اون عشق و حال خودشون نیست، بسته به اون رضایتی که امام زمان باید داشته باشه، یعنی رضایتش رو کرده رضایت امام زمان، عدم رضایتش هم گذاشته واسه عدم رضایت امام زمان، حتی اگه توش لذت بشه. اما خب بیان ببینیم که اصلا طالب کسی برخوردیم که به همه بند عهدنامه‌ای که با امام زمانش بسته وفا کرده باشه، مالش، جانش، ثروتش، خوشیاش، دلخوشیاش، همسرش، فرزنداش، برادراش، همه کسش رو، حتی زندگی شیرینش رو تو راه بیعتی که با امام زمان خودش، با ولی دوران خودش بسته فدا کرده و در مسیر رضای او هدیه کرده باشه. خب پس بیاید از میون دهلیز پیچ در پیچ زمان عبور کنیم و صفحات رمز آلود تاریخ رو ورق بزنیم، با کاروانی همراه بشیم که عشق به معنای واقعی توش جاریه. میبینیم دیگه آدمایی که ادعای عشق میکنن ولی در اصل معامله میکنن، من اینم برای تو این باش برای من اونم برای تو اون باش. هیچ کی به امام حسین اینو نگفت. حسین چی میخوای؟ فقط همینو گفتن. حسین چی میخوای؟ بچه‌مو میخوای، خودمو میخوای، جونمو میخوای، همه رو فدات میکنم. به ابی انت به امی که ما صبح تا شب میگیم که ایشالا لغلقه زبونمون نشده رو قشنگ به معنی واقعی کلمه خودشون و پدرشون و مادرشون و بچه هاشون و فدای امام زمان خودشون کردن بدون چشم داشت. عشق یعنی خلاصه بگم دیگه اینجا کربلاست. این کاروانی که میبینید گلچینی از بهترین های روزگار، زن و مرد و کودک و خردسال و دختر و پسر، مسیحی و مسلمون، عثمانی و علوی، همه گرده هم اومدن تو از همه مال و فرزند و قوم و عشیرهشون بگذرن برای یاری پسر زهرا، امام زمانشون. حالا یکی هستش که همون روز عاشورا دیگه فهمید امام زمانش حسینه، مثل زهیر. یکی هستش که لحظات آخر فهمید امام زمانش حسینه. برای یاری امام زمان یکی هستش چند ساعت بود امام زمانش رو شناخت. دمش کم ولی خدا وکیلی چند ساعت بود امام زمانش رو شناخت، تا آخرش هم پای امام زمانش وایساد. حالا باز وقتی خودم نگاه میکنم خندم میگیره. این همه سال میگیم مهدی بیا مهدی بیا، حالا موندیم مثلا کاری تونستیم براش انجام بدیم. تمام این وفاداری و این مرام و معرفت و این چیزایی که همه دارن این ورون ور میگن همه رو اونجا به نمایش گذاشتن. خلاصه درسی که برای همیشه به امثال من دادن این بود، درس وفای به بیعت. وفای به بیعت. اما افسوس که همیشه اینطوری نیست. همین صفحه تاریخو که ورق می‌زدیم، وقتی یه ذره عقب جلو ورق بزنیم، صحنه‌های بی‌شماری از بیعت شکنی و بی‌وفایی و نامردی رو می‌بینیم. از قدیر بگیرید و آفتاب گرمش و پیامبری که با تمام وجودش مهمترین حرفای عمر و زندگیش رو زد و همه هم بیعت کردن. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ پیمان قدیر پابرجامون به بیعت وفا شد. زمان گذشت و تاریخ صحنه دیگر را ترسیم کرد. پیغمبر خدا، پیامبر رحمت به شهادت رسید. پیکرش رو زمین، ولی مردانی از مهاجر و انصار که مدعیان یار پیغمبر بودن، همیشه با پیغمبر بودن، بی توجه به اینکه پیکر پیغمبر رو زمینه، بحث و جدلشون سر تعیین جانشینی که تو غدیر خم معرفی شده بود بالا میگیره. تایید و تکذیب ها و صداهای بلند به هم پریدن ها. بگذاریم، زمان از این بستن ها و گسستن ها خیلی زیاد سراغ داره. صحنه دیگه یک قدیر هم بخوایم حساب کنیم که همین کوفی هایی که نامه نوشتن به حسین ابن علی که پاشو بیا اینجا، ما قدرتو میدونیم، ما در خدمتتیم، ما نوکرتیم، از این حرفایی که خیلی راحت آدم ها میزنن. 12,000 امضا، 12,000 نامه فرستادن برای امام زمانشون، برای جانشین پیغمبر، که ما دیگه قدر شماها رو میدونیم. مثلا یه نمونه از نامه هایی که توش عین بقیت الله و عین الحسین توش زیاد دیده میشه. خب امام زمان خودشونو میگفتن کجای امام زمان، کجای امام زمان. یکی از این نامه ها رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ایست به حسین ابن علی از سوی شیعیان،
نامه ایست به حسین ابن علی از سوی شیعیان آن حضرت و شیعیان پدرش امیر المؤمنین. پس از سلام ای پسر رسول خدا، مردم منتظر قدوم شمایند، آنها رأی جز رأی تو ندارند، پس به سوی ما بشتاب.
پس به سوی ما بشتاب که بوستانها سرسبز و میوه‌های درختان رسیده و باغ‌ها و گیاهان خرم و پربرگ و بار شده است.
اگر تصمیم گرفتی به سوی ما بیایی،
سپاهی مجهز و لشکری آماده مقدم تو را گرامی خواهد داشت.
سلام و رحمت و برکات خدا بر تو و بر پدر بزرگ بارت،
پدر بزرگ بارت که پیش از تو میزیست.
و سلام علیکم و رحمت الله. و دیری نگذشت که یک دفعه دیدیم امام زمان خطاب، امام زمان اینا خطاب به اینا گفت که ایها الناس، من به سویتان نیامدم مگر بعد از اون که نامه های پیدا.
ایها الناس، من به سویتان نیامدم مگر بعد از آنکه نامه‌های پی در پی و پیک‌های شما به من رسید و در آن نوشته بودید حتما به سرزمین ما بیا، زیرا ما امام و پیشوا نداریم، شاید که خدا به واسطه تو ما را به حق و هدایت برساند. پس ناچار بار سفر بستم و به سوی شما شتافتم. اکنون اگر بر سر عهد و میثاق خود هستید، بیعت تازه کنید و خاطر مرا مطمئن گردانید، و اگر هم از گفتار خود برگشته و پیمانهای خیش را شکسته اید و از آمدن من ناخرسندید، من به جای خود برمیگردم.
چیزی که دیده شد تو تاریخ این بود که بیوفایی و نامردی و خاموش موندن و پیمان شکستن و عهد شکستن باز هم اتفاق افتاد به قیمت خون حسین ابن علی. اینک بعد از اون پیمان شکنی و عهد شکنی هر عاشورا، آخرین یادگار حسین ابن علی، فرزند رسول الله، مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، لباس سیاه به تن میکنه و زمین و آسمون، زن و مرد به سوگواری حسین ابن علی میشینن و هستن تعدادی که به معنای واقعی کلمه، نه فقط تو حرف، نه فقط با ریتم، نه فقط تو جو، نه، کسایی که به معنای واقعی کلمه حسرت و افسوس دارن، یا لیتنی کنتو مهم فافوز فوزن عظیما می سوزن.
و تو ای کسی که در سال 61 هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بودی و اکنون تو این دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه بشریت پا به سیاره زمین گذاشتی، ناامید نشو که برای تو هم عاشورا و کربلایی هست. حسین زمان و حجت دوران، اون یادگار بزرگ که انشاءالله روزگار ظهورش نزدیکه، با ماست و پیمان یاری و خدمتش همچنان برگردنمونه.
از عاشورای سال 61 هجری قمری دیگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو می گردد تا ببینند که چون صدای حلم ناصر امام عشق برخیزد چه می کنی؟
ای کعبه و محراب من، دل شده تنگ کربلا، ارباب من ارباب من، ای کعبه و محراب من، دل شده تنگ کربلا، کربلا بهشتمه، آب و گل و سرشتمه، جز کربلا جایی ندارم، کربلا بهشتمه، آب و گل و سرشتمه، جز کربلا جایی ندارم، ارباب حسین ارباب حسین. ارباب حسین ارباب حسین ارباب حسین ارباب حسین.
در این برنامه هم با یک شبهه دیگه در خدمتتون هستیم که انشالله در خدمت استاد رایفی پور خواهیم بود تا به این شبهه هم پاسخ بدن. یه خبر خوبم دارم برای تمامی دوستان اهل دنیای مجازی. کانال رسمی جنبش مساف در برنامه تلگرام افتتاح شده که تمام اخبار و صوت‌ها و کلیپ‌ها و اطلاعی رسانی‌هایی که در روی سایت مساف قرار داره رو اونجا هم خدمت تمام دوستان ارسال می‌کنیم. کانال‌ها و صفحات زیادی تو شبکه‌های مجازی به اسم استاد رایفی پور و جنبش مساف تأسیس شده. تنها سایت مؤسسه مساف و استاد رایفی پور masaf.ir که تمام کانال ها، صفحات و پیج هایی که تو شبکه های مجازی هستند توی این سایت معرفی شدن. خدا رو شکر ما یک کانال جدید هم در برنامه تلگرام رو اندازی کردیم به آدرس مساف ایران که میتونیم توی این کانال جدیدترین اخبار، صوت‌ها، اطلاعیه ها و کلیپ ها و تمام موضوعاتی که در سایت قرار میگیره رو از طریق این کانال دسترسی بهش داشته باشیم. لینک کانال هم در اسلایدر سایت هست. ما در زیر برنامه لینک هم براتون قرار میدیم و خوشحال میشیم که اونجا شما رو ببینیم.
دوستان در خدمت استاد رائفی پور هستیم. یکی از دوستان سوال کردن که آیا ام کلثوم دختر حضرت علی علیه السلام با خلیفه دوم ازدواج کردن؟ استاد اگه ممکنه یه توضیح در این مورد بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال خیلی مطرح میشه و خیلی هم پرسیده میشه، بیشتر هم از این جهت در واقع شبهه مطرح شده که در واقع بگن که صحابه با هم ارتباط خیلی خوبی داشتن. خب مثلا میگن آقا چرا حضرت علی اسم بچه‌شون اینطور گذاشته، چرا اینطور بوده، به هم دختر دادن دختر گرفتن، اینا جدا جدا قابلیت بررسی. یعنی اصل در واقع نیت تر این شبهه اینه که آقا اگر مثلا اینها قاتل حضرت زهرا هستن، خب چرا حضرت علی بهشون دختر داده. اینا خیلی معروفه. ببینید چند تا نکته وجود داره. من اینا مفصل بخوام جواب بدم خیلی طولانی میشه. یعنی یه جلسه واقعا یه جلسه روابط اهل لازم داره در مورد این صحبت کردن. چون من کتاب این رو هم دارم مینویسم، دارم جمع آوری میکنم. توکل به خدا انشالله ببینیم چی میشه. ببین اولا اینکه در هیچ یک از صحاح سته تفصیل این جریان نیومده. یعنی تو کتاب مستند اهل سنت صحاح سته نداریم. و به گفته بعضی از محققان اسلامی مثلا برخی گفتن حضرت علی اصلا دختری به نام ام کلثوم چیه نداشته، بلکه کنیه حضرت زینب بوده ام کلثوم.
بله همین چی مثلا
از بله یه خورده تو تاریخ مثلا اینطوری برخی دارم من دارم بله. نقلای مختلفو عرض میکنم. خب
بچه دیگه اطلاعات زیاد ولی
بله خیلی کم. خب ایشون هم که با عبدالله ابن جعفر ازدواج کرد، یعنی حضرت زینب سلام الله، یعنی ام کلثوم چی بوده؟ کنیه حضرت زینب بوده. برخی از مورخینو گفتن ها مثلا رجوع کنم به تاریخ هستش. سوم این که این تشابه اسمی شده و خلیفه دوم با یه ام کلثوم دیگه ازدواج کرده که اینو من عرض خواهم کرد مفصل، یعنی به مفصل تر، چون ما میخوایم 8 10 دقیقه در واقع بحثو جمع بکنیم که فراخور پاسخ دادن به شبهه کوتاه باشه. اینطوری چهارم که خدمت شما عرض بکنم، بله ازدواج کرده خلیفه دوم با فردی به اسم ام کلثوم، ولی او دختر مادر عبیدالله ابن عمر بوده. عبیدالله ابن عمر پسر خود خلیفه دومه. یعنی خدمت شما هستم و ربطی به دختر حضرت علی چیه نداره. خب پنجمی که
حقایقی توی تاریخ هست که باطل بودن این ماجرا رو اثبات میکنه، خیلی زیاده، از مهریش، از داستانهاش که ساختن و نمیدونم خلیفه دوم اونم دست داده به ساق پای او در حالی که اون محرم نبودن، یه حرفای عجیب غریبی جور در نمیاد. مثلا توی تاریخ میگن که چون میگه یه نقل دروغ باشه یه جای بالاخره این در میاد یه خرابکاریش. خب مثلا میگن بعد از رحلت خلیفه دوم محمد ابن جعفر و بعد از مرگ او برادرش اون ابن کی؟ جعفر اومدن با او ازدواج کردن، در حالی که خود تاریخ تصریح داره که این دو برادر در جنگ توستر خب در زمان خود خلیفه دوم شهید شده بودن. چجوری بعد خلیفه دوم دوباره نامش ازدواج؟ میبینی یه خرابکاری میشه. خب یعنی جور در نمیاد. بعد مورد بعد این که مثلا میگن که نه تازه بعد از این دوتا هم باز با عبدالله ابن جعفر ازدواج کرد، یعنی با برادر سوم اونها در واقع ازدواج کرد، در حالی که او با کی ازدواج کرده بوده؟ عبدالله جعفر با حضرت زینب ازدواج کرده. چجوری میشه با دوتا خواهر ازدواج کنه؟ ایوان. میشه مگه بین در واقع جمع بین الاختین میگن به قول علما، خب میشه بین دوتا خواهر جمع کرد یعنی با هم ازدواج کنه؟ نمیشه. و حالا یه نکته اینجا هستش که چرا اینقدر این کسی که دروغ تاریخی، که دروغ تاریخی دارن، شکی نیستش که بعد از این قبل در زمان خود خلیفه دوم کشته شدن، بعد چجوری بعد عمر باشه ازدواج کردن؟ اما چرا دست گذاشتن روی اینکه محمد ابن جعفر، بعد اون ابن جعفر، بعد عبدالله ابن جعفر، چرا اینجوری انقدر تأکید روی اینه که این ستایی که بچه های کیان؟ جعفر ابن ابی طالب هن، درسته؟ چرا؟ من اینکه ماجرا بهتر من اینجوری در واقع تشریح کنم، ارتباطی هستش که نمیخوان یه چیز رو اونجا بزنن و همین باعث میشه که ما نقطه سرنخ رو پیدا کنیم و بتونیم ماجرا رو کشف کنیم. بله. یه نقل تاریخی از کتب اهل سنت بگم، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 564، عقد الفرید جلد 6 صفحه 98، کامل و فتاریخ هم جلد 2 صفحه 450. میگه عمر ابن خطاب به خواستگاری ام کلثوم دختر ابوبکر رفت. بس یعنی ابوبکر دخترش به اسم کی؟ ام کلثوم. عایشه این پیشنهاد را با خواهرش مطرح کرد. در پاسخ گفت مرا با او کاری نیست. او گفت من نمیخوام. عایشه گفت آیا امیرالمومنین را نمیخواهی؟ گفت آری نمیخوام. او در زندگی سخت و خشن و با زنان تندخو و بدرفتار است. معروفه که خلیفه دوم با جناب خلیفه دوم با زنها خیلی بد برخورد میکرد. تاریخ اصلا قطعیت داره. یعنی اخبار مختلف از جای مختلف رسیده. تواتر معنایی داره ماجرا. یعنی این معنا بر ما و تواتر موضوعی حتی دیگه موضوع بر ما محقق میشه که ایشون رفتش با خانوم ها خیلی بد بوده،
که حتی به پیامبر ایراد میگرفت که چقدر شما خوش اخلاق.
آره چرا؟ یا مثلا یا مثلا حتی در زمان خود پیامبر بد رفتار ایشون با زنان، در زمان بعد از پیامبر هنوز خودش حاکم نبوده، زمان خلافت جناب ابوبکر هم، حتی در زمان حکومت خودش مثلا شلاق ایشون داشته که معروف بوده به دره در واقع عمر بن خطاب میزد اصلا همینطور. خب حالا با این کار ندارم. جالب اینجاست که این ام کلثوم کیه که دختر ابوبکر و خواهر عایشه است؟ شما برید تو تاریخ میبینید این دختر اسماءه. اسماء که همسر ابوبکر، اسماء بنت امیس. یه دختری داره به اسم چی؟ ام کلثوم، همسر ابوبکر. عایشه دختر ام رومانه. یعنی اینا پدرشون یکیه، مادر دوتا. این اسماء کیه؟ این اسماء کسی است که قبلش همسر جعفر ابن ابی طالب بوده. همسر کیه؟ همسر جعفر. یعنی جعفر ابن ابی طالب شهید میشه، بعد ابوبکر رام سنتی که پیامبر فرمود برید با زنان شهدا ازدواج بکنید و بیوه شهدا باشه ازدواج میکنه، دو تا بچه ازش به دنیا میاد به اسم کی؟ ام کلثوم و محمد. بعد از زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین با اسماء ازدواج میکنه، همون اسمایی که میگه بریز آب روان، اسماء همون اسماء. حضرت علی باش ازدواج میکنه و دو تا بچهای ابوبکر رو میاره تو خونش بزرگ میکنه. اصطلاحا میگن ربیبه، یعنی حضرت چیکارش کرده؟ بزرگش کرده، مربیش بوده، تربیتش کرده. محمد که میدونه مثلا فرزند ابوبکر اما تربیت تحت تربیت امیرالمومنین بزرگ شده، اصلا یه آدم امیرالمومنی عجیب غریبیه و نهایتا معاویه به شهادت میرسوندش. بر سر واقعا یه چیز بی‌انصافیه، به معاویه میگن خال المومنین خب، اما به محمد بن ابوبکر نمیگن. چرا؟ چون در واقع مورید امیرالمومنینه. این دوتا بچه های ابوبکر رو میاره کی بزرگ میکنه؟ امیرالمومنین. اگر ازدواجی صورت گرفته باشه با این ام کلثومه. یعنی امه. چرا؟ چون تو این نقل تاریخی که عرض کردم این نشون میده که از قبلم به قول خلیفه دوم خاطرخواهش بوده. در زمان میره سراغ عایشه، عایشه میگه من قبول نمی کنه. من رفتم بهش گفتم قبول نمی کنه. تا میاد دیگه در زمان خدمت شما اسما، میاد همسر امیرالمومنین میشه اسما، دیگه در موقع ولایتش به عنوان پدر، یعنی اون که داره اینو بزرگ میکنه، طور بگم برادر امیرالمومنینه، میره از امیرالمومنین خواستگاری میکنه و اون ماجراها. پس این ام کلثوم با ام کلثوم قطعا یکی نیست. اگر ازدواج با ام کلثوم بوده باشه اینه، من نقل تاریخی از کتاب اهل سنت گفتم. حالا چرا تو اون نقل تاریخی دروغین که اول گفتم که مثلا اون دو نفری که اصلا زمان خود عمر کشته شدن شهید شدن، بعد میگم بعد از عمر با این ازدواج کردم، ببینید چرا؟ چون میشن برادر این دختر. دقت کنید اونها هر سه تاشون بچه‌ای که بودن جعفر، این دخترم از مادر چیه؟ مادرش همسر چیه؟ جعفرن. یعنی گفت خواهر برادرای چیان؟ ناتنیان. عمدن دارن میگن که باش ازدواج کردن که بگن این ام کلثوم اون ام کلثوم نبوده. ام کلثوم دختر ابوبکر نبوده.
نکتهش این بود.
آره، آدم که جعل میکنه یه انگیزه جعل داره. مثلا ما یه حدیث بگم، روایتی از پیامبر، یه حدیث از پیامبر داریم که هر کس فاطر را بیازارد مرا آزرد است و هر کی مرا بیازارد تاش جهنم دیگه. برای اینکه خب از این طرف هم داریم که مثلا جناب ابوبکر از نظر را آزرده، تو منابع صحیح اهل سنت هم از نظر با نارضایتی از ایشون دنیا رفت. اومدن گفتن چی کارش بکنیم؟ اومدن گفتن یه نفر اومد یه حدیثی جعل کرد، الان میگم چه جعلیه. بعد این میگه که من داشتم روز میرفتم پیامبر رو مسجد داره داد و بیداد میکنه و ناراحته که چرا علی رفته خواستگاری دختر ابوجهل، او دختر مرا آزرده، هر که او فاطمه رو بیازارد مرا آزرده است. داستان به این شکل. حالا بماند که اصلا با هزار جور دلیل عقلی هم میشه و حتی نقلی هم میشه ردش کرد، چرا جالب شما تو ادامهش این طرف میگه من اون موقع محتلم میشدم، راوی حدیث میگه یعنی به بلوغ رسیده بودم، بلوغ جسمی جنسی داشتم. احتلام برای مردان زمانی که به بلوغ میرسن به وجود میاد دیگه. چرا یه نفر باید این حرفو بزنه؟ داره یه ماجرا نقل میکنه بعد میگه من تازه بلوغ جنسی هم داشتم. این الا این که یه چیزی این وسط داره خرابکاری میکنه، داره اونو ماسمال میکنه. شما فقط کافی این کسی که این حدیثو نقل کرده برید سنش حساب بکنید، میبینید زمانی که پیامبر از دنیا رفت این 6 ماهش بوده. یعنی بچه فامیل دورم باشه نمیشده این کار رو در واقع ازش صورت بگیره. واقعا به عنوان من در گینس باید ثبت بشه، یعنی اگه 6 ماه بتونه محتلم بشه. خب بس ببین وقتی میگه نه من بزرگ بودم و من بالغ بودم، یعنی دقیقا شما دست بزنید بفهمید که این چی
زمانه داره دستکاری،
این داره زمانه دستکاری میکنه. باریکن اینجا هم هی تاکید با سه تا بچه های جعفر ازدواج کرد. این ام کلثوم با بچه جعفر که در زمان خود عمر از دنیا رفتن که شهید شدن، پس چجوری بعد عمر با ازدواج یعنی مردن دور زنده شدن؟ بعد چجوری ام کلثوم در واقع نقل کردن این ام کلثوم همسر خلیفه دوم، خدمت شما عرض بکنم این وقتی میمیره فرزند نمیگن ازش به دنیا اومد به اسم زیدونم که توی دعوای بین دو تا قبیله رو می‌خواست حل و فصل کنه کشته شد. خب بعد چجوری میمیره دوباره بعد در کربلا دوباره زنده میشه؟ ما حضور حضرت ام کلثومی که منتسب هست به دختر حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا تو کربلا نشونه‌ای از ایشون هست در تاریخ نقل شده. چجوری این نفر مرده دوباره زنده شده؟ برخی میگن این ام کلثوم هم از زینب دارن نقل میکنن، بعضی میگن نه یکی دیگه است. خب اگه از زینب باشه که اصلا ازدواج عمر با ام کلثوم ملغا شده، اصلا نبوده، اصلا ام کلثوم وجود خارجه. پس این ام کلثوم با اون ام کلثوم چیه؟ اشتباه گرفتن. اینم به شما بگم در بین اعراب توجه کمی به زن میشد، حتی بعد از اسلام هم هنوز بینشون فرهنگ بود متأسفانه تو بخواد این فرهنگ عوض بشه. معمولا سرنوشت زنان رو زیاد نقل نمیکردن. مثلا حتی در مورد امام ها اینجوری، شما مثلا میبینید مادر امام رو گفتن کی بود؟ میگه ام ولد. کنیز رو میگفتن حالا زن باشی و حالا کنیز هم باشی دیگه اصلا هیچی، به کنیز میگفتن ام ولد، یعنی چی؟ مادر پسر. نمیگفتن اسمش چیه مثلا فلان، گفتن مادر بچه، یعنی کل هویت این زن به اینکه مادر این بچه است. این زیاد علاقه به نقل سرنوشت زنان به اون شکل نداشتن، بیشتر مردان رو مینوشتن. سرنوشت زنان علم الانساب بیشتر در مورد مرد، بیشتر نمیگم اصلا نبود، در مورد مردها بود. خب فلزا این نکات کنار هم دیگه بچینی پس میشه یا اصلا نبوده، من همون 6 حالتی که اول عرض کردم و یکی از حالاتشو ویژه باز کردم. اینم حالا وعده ای ما میدیم ان شاءالله یک فرصت دیگر توی سخنرانی دیگر ما ان شاءالله بهش بپردازیم.
استاد اون قسمتی که الان گفتین که به اهمیت نمیدادن، تاریخ نویسا اهمیت نمیدادن، تاریخ نویسایی که عرب بودن می‌خواستن بنویسن.
بله بله بله، نه که اهل بیت، نه خیر، اهل بیت برعکس. جالبه ما 6 یا 7 تن از امامان ما مادرشون کنیزن، یعنی خدا میخواد به مردم بفهمونه که انسان شأن خودش مهمه، نکرمه کم اندالله اتقا کن. ببین چه زنیه که بطن او، رحم او محل رشد امام زمان بعدیست. ببین چه مثل حضرت نرجس خاتون. خب ببین از این دست، یا مادر امام سجاد علیه السلام. پس این نکته مهمی و کلیدیه. بله اعراب اهمیت نمیدادن و عرض کردم بعد اسلام فرهنگ شده بود بهش.
این نرجس خاتون که استاد الان گفتین کنیز،
بله چون ایشون مسیر جنگی بود دیگه، درست اون ورد از خانواده منتسب پادشاه روم بیزانس و سلسله اموریانه، خب که تو ترکیه امروزی میشده روم شرقی میشده، خب
پادشاه،
بله از منتسب پادشاه دارن، نوه پادشاه اون موقع است. خب خدمت شما عرض بکنم و دختر یشوعا نامی است. حالا ما یه تحقیق مفصل پیرامون انجام دادیم و اصلا نسبشون پیدا شد الحمدلله. حالا نکته که وجود داره این که بله به اسارت آورده میشه و حالا کنیز به این معنی دیگه، خب و حضرت با ایشون ازدواج میکنه و ببینید از این زن چه کسی قرار به دنیا بیاد، یعنی واقعا کسی که کل دنیا چشم انتظار و تمام انبیا چشم انتظار اوه. خب پس این شأن انسان خودش مهمه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سیاهی، سفیدی، کوتاهی، بلندی، اینا هیچ اهمیتی نداره.
خیلی ممنون استاد،
خواهش میکنم.
سلام شما.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اگه خدا خیر بنده‌ای رو بخواد علاوه بر چشم سر چشم دلش رو هم باز می‌کنه. تو این روایت گفته که خدا خیر بنده‌هاشو می‌خواد. خب اون خیره کی حاصل میشه؟ بنده خدا تو امتحان‌ها، تو اون سختی‌ها آزمایش میشه و اونجاست که خیر خدا نصیب بنده‌اش میشه. تا زمانی که امتحان نشیم و تو سختی‌ها قرار نگیریم چشم دلمون باز نمیشه و اون خیری که خدا میخواد نصیبمون نمیشه. اینجاست که خدا تو آیه 2 سوره عنکبوت میفرماید
آیا مردم گمان میکنند همین که گویند ایمان آوردیم
رها میشوند و مورد آزمایش قرار نمیگیرند؟ آیا
مردم گمان میکنند؟ Do the people think that they will be left to say we believe and they will not be tried?
حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
دقت کردید که ما آدم ها هرچی بیشتر اهل نماز و روزه میشیم و به خدا و پیغمبر نزدیکتر میشیم، تو مسیر زندگیمون سختی های بیشتری برامون پیش میاد، بیشتر خدا امتحانمون میکنه، بیشتر تو راهمون سختی ها رو قرار میده تا محک بخوره. وقتی مادر یه شربت تلخی رو به بچهش میده میدونه که چه خاصیت هایی برای بچهش داره و از همه هم بیشتر اون بچه رو دوست داره، ولی میخواد با اون دارو حالش رو خوب کنه. خب بچه ها شاید سر همین قضیه دارو دادنه با مادرشون بد بشن، در حالی که اون بچه از روی جهل و ندونستنشه که قدر این شربت تلخ رو نمیدونه. اگر کسی بفهمه که ماجرای این سختی ها چیه، اون سختی ها رو زیبا میبینه. افتاد سنگی از بامی بر سر عارف نکونامی، گفت حمد ای خدای بنده نواز، شکرم ای کریم سنگ انداز. رهروی گفت این چه گفتار است، کی خدا شکر خواه آزار است. خنده ای کرد و گفت آن دانا، تو چه دانی حدیث او با ما. خواست گوید به خفیه در گوشم، که ای فلانی نیستی فراموشم.
حتما قصه مجنون رو شنیدید. مجنون بیمار شده بود، بهش گفتن که درمان تو شیر شتره. خانواده لیلی هم که صاحب شتر بودن شیر داشتن و به همه میفروختن. مجنون خیلی خوشحال شد و با یه ظرفی مثل بقیه مردم رفت سراغ خانواده لیلی که تا با اون بهونه لیلی را ملاقات کنه. وقتی مجنون ظرف رو به لیلی میده تا اون رو از شیر پر کنه، لیلی ظرفش رو میگیره و اون رو میشکونه. خب آدمایی که اونجا بودن خندیدن و به مجنون گفتن که با اینکه تو اینقدر اونو دوست داری دیدی نتیجه چی شد؟ بعضیا میگن ای بابا ما که این همه خدا خدا کردیم و نماز خوندیم اما خدا حاجتمون رو نمیده. باید تو جواب این آدما همون پاسخ مجنون رو بدیم که گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. کلیه ناهمواری‌ها و سختی‌هایی که به انسان تحمیل میشه اینا همون نعمت‌ها. همونطور که امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند هیچ بلایی نیست مگر اینکه نعمتی دارد که به آن بلا احاطه دارد.
وقتی که یه مؤمن طغیان می‌کنه، اشتباهی مرتکب میشه، اصطلاحاً گلالود میشه. خدا یه سدی جلوش میزنه، یه سختی جلوش میذاره که صاف بشه و اون گلها ته‌نشین بشه. البته خوش به حال کسانی که همیشه استغفار می‌کنن و این باعث میشه که خداوند خیلی راحت‌تر اون آلودگی‌هاشون رو پاک می‌کنه. که اگه این مطلب رو بدونیم اون سختیه و تحمل کردنش و توکلایی که موقع اون سختی می‌کنیم برامون خیلی قشنگ میشه. بریم چند دقیقه پای صحبت آقا ماشاءالله بشینیم و چند تا نکته خوب یاد بگیریم، دلمونو یه صفایی بدیم.
کار نظام هستی اینه که انسان رشد بده. همه شما مهمان در این نظام هستی، میزبان شما حضرت حق تبارک و تعالی و کریمانه از شما پذیرایی میکنه. کار هستی اینه که راه رو به شما نشون بده. اگر دلی غبار گرفت با استغفار خودش رو باید نجات بده. فاصله ها و موانع بین انسان و خدا با استغفار عذرخواهی از خدا. بچه ها نوجوان ها اینو در جانتون حک کنید. هر جای عالم بودید، هر کاری کردید، اگر از شما تخلفی سر زد زود عارفانه عذرخواهی کنید. یعنی خدایا تو شایسته نبودی من این کار رو در مقابل تو و امام زمانت انجام بدم. استغفار انسان از همه گرفتاری ها نجات. استغفار و شعار خودتون باشه. دانشجوی، کاسبی، درس میخونی، هر کی هستی، اگر کسی جانش رو تسلیم امام زمان کن. سخت تر از کربلا هم داشتیم؟ آقا یک چه شکایت کردن؟ شکایت؟ شکایت؟ اعتراض؟ آقا من که حسین ابن علی هم بس چرا خیمه هم دارد بیا؟ خدای ما که دیگه همه چی شدیم؟ این؟ راوی میگه که امام حسین هرچی به شهادت نزدیک میشه صورتش گلگونتر میشه. ما هرچی به خطر نزدیک میشیم رنگ از چهره بود میره. توی ابرو نشستی یهو میبینید لرزید، ها رنگ ها از صورت کی گلگونتر بشه؟ چرا بشه؟ آقا میفتیم میمیرید. ولی امام حسین هرچی قرمزتر بشه. بعد که تمام شد یکی گفت بریم ببینیم آقا چیکار میکنه. یا گفتم یا روایت میفهمید من از صورت و خاک کربلا بدن یک سر لطمه تمام به خیمه ها یورش بردن و چاوشو کشتن همه. در آقا داره مناجات میکنه عاشق. یعنی شما در زندگی شهدا نگاه کنید ببینید اینا هیچ کدوم شاکی بودن؟ از هیچی شکایت داشتن؟ از نحوه شهادتشون شاکی بودن؟ حالا یه سوال، آیا زشته و این عاشق زیبا میبینه؟ نه، هر چی که از معشوق حقیقی که خدا ائمه میرسه زیباست. اصلا از اینا جز زیبایی سر نمیزنه. و بچه ها خدا با شما هم اینطوری ها، یا تو میمونه اینا؟ خدا نمیذاره به شما بلا برسه، خدا به شما جفا نمیکنه، خدا هرگز الالعبد آبروتون رو نمیبره. امام زمان متوجه شماست، امام زمان دعاگوی شماست، در عالم همینه، پیغمبر اکرم دعاگو. کار هستی اینه که راه رو به شما نشون بده. اگر دلی غبار گرفت با استغفار خودش رو باید نجات. اگر زیر هر اشتباه یک استغفار کن خدا رو نجات.
ما سینه زدیم و بی صدا باریدند، از هرچه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند.
یک گروه چریکه دیگر در گیلان قبل راه اندازی شد. عجب نکته‌ای بود، عجب نکته‌ایه، خیلی قشنگه این.
قاده چمران، همسر شهید مصطفی چمران، میگفت تو فرودگاه بیروت یه افسر مسیحی لبنانی با درجه بالا وقتی پاسپورتم رو که به نام قاده چمران بود دید، پرسید نسبتی با چمران داری؟ گفتم خانمش هستم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، گفت اون دشمن ما بود، با ما می جنگید، ولی مرد شریفی بود. بعد اومد بیرون دنبالم، گفت ماشین نیومده برای شما؟ گفتم مهم نیست. خندید و گفت درسته، تو زن چمران هستی. و گاهی فکر میکرد به همین خاطر خدا بیشتر از همه ازش حساب میکشه، چون که با مصطفی زندگی میکرد، با نسخه کوچکی از امام علی علیه السلام. همیشه به مصطفی میگفت تو حضرت علی نیستی، کسی نمیتونه اون باشه، فقط حضرت امیر اونطوری زندگی کرد و تموم شد. و مصطفی همچنان که صورت آفتاب خوردش باز میشد و چشمهاش نمدار، میگفت نه درست نیست، با این حرف داری راه تکامل تو اسلامو میبندی، راه بازه. پیامبر میگه هر جا که من پا زدم امتم میتونه، هر کسی به اندازه وسع خودش.
قشنگترین لحظه ها برای هر شیعه ای اینه که به نجف و به زیارت آقایی بره که اولین مظلوم آل محمده. وصف عظمت این صحنه و این رویارویی رو وقتی از زبون دکتر چمران بشنویم حس و حال متفاوتی داره. تو دست نوشته های شهید چمران، علی زیباترین سروده هستی.
15 سال پیش که به زیارتش رفتم، از کوچیکی خودم اونقدر خجالت کشیدم که نتونستم بهش نزدیک بشم. می سوختم، اشک می ریختم، به دیوار سنت تکیه داده بودم، تو عالم دیگه ای سیر می کردم. ولی نمی خواستم و نمی تونستم که از اون بیشتر نزدیک بشم. به ذریحش وارد نشدم، به قبرش دست نکشیدم، در حالی که تو قلبم بود، تو وجودم بود و عشقش با تار و پود وجودم سرشته بود. ولی احساس میکردم که نمیخوام به محضرش حاضر بشم. انگار که فکر میکردم اونجا نشسته مثل خورشید میدرخشه و نور وجودش فیضان میکنه. ولی نمیتونستم نزدیکش برم و از وجودش فیض ببرم. چشمه جوشان عشق و محبت و عرفان که تو ناله های صبحگاهیش، تو فریادهای نیمه شبش، میون نخلستون های خلوت میشه ازش مستفیض شد. آری این علیست. این علیست. به پادکست ویژه برنامه 13 صدای مساف رسیدیم. اسم این پادکست لطفاً مزاحم نشوید.
به نام خدا. لطفاً مزاحم نشوید.
اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم شوروی است. ریچارد نیکسون، یه خطرناکترین اسلام همین اسلام خمینیه، نه اسلام لیبرال آمریکایی.
بیدار بشن ملت ما و بیدار بشن جوانهای ما. توجه داشته باشن به این که آمریکا با سرنیزه نمیاد به میدان شما، با قلم میاد به میدان شما. با قوای انتظامی نمیاد به اینجا.
میگه انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سراسر تاریخ آن است. جورج شولت میگه از روزی که تمدن غرب بوده تا امروز خطری بزرگتر از انقلاب اسلامی ایران نداره.
یک قدرت شیطانی که پشت سرش همه قدرت ها بودن، شما شکست چیز برا از این بالاتر چی میخواد؟ شما در دنیا یک آبروی پیدا کردید، یک عظمتی الان در دنیا پیدا کردید، کسی ندارد. اینو از بین نبرید، از بین نبرید.
پس اگر تو اینقدر مهمی، اینقدر از کمونیسم خطرناکتری، دشمن مشترک تمدن قبل در کل تاریخ هستی، اون داره واسه چیکار میکنه؟ همین هست دیگه. چرا اون موقع میکرده الان نمیتونه، بلد نیست؟ ما چرا کلمون رو بکنیم تو برف؟ امروز ما افتادیم به جون خودمون، امروز فرهنگ عمومی ما تحت آسیبه، امروز دختر ما بی ارزش شده. بابا یه روزی شعر میگفتن، این شاعرها چی بود؟ برای یک تار موید من میمیرم. صد بار یارو راش نمیدادن، از در میناختنشون، از پنجره میناختن، پنجره میناختن، لوله بخاری میرفت. چی شد؟ به چشمون سیاه کردی نمیدونم هزاران رخنه در، برای یه چش و ابرو یارو یه کتاب شعر میگفت. الان چی شده شعرها؟ میدونید که ارتباط بین شعر و فرهنگ عمومی جامعه وجوده. الان چی شد؟ رفتی به درک کرد.
خیلی سری اگه الان بری یه روز میری با یکی دیگه میگری، به اونم میگی عاشقتم شری، به جایی که بهم بگی دل سری، بهتره بری دنبال نفر
فری. شعرها جدید دیدی میخونم؟ به درک گور پدرت که رفتی، فکر کشی هستی امینی تو ریخته. تو باید الان بری خودتو شبیه اون تیپی کنی که اون دوست داره، تو باید خودت اون شکلی بکنی که باب مده. تو 7 سال بیشتر نمیارزی که اوج خوشگلیت، بعدش از رده خارج میشی یکی دیگه. تو خودت رو داری تعریف میکنی به عنوان یه موجودی که فقط بهره جنسی رو خواهد.
تو
با
این کارات مدام این
پیام
به خودت میدی، من استحقاق و لیاقت یه زندگی شرافتمندانه و عاشقانه رو با مردی که من به خاطر خودم بخواد ندارم. چرا مزخرف میگی؟ من خدام یکی عاشقم شه کو؟ اینجوری؟ واسه اینکه یکی عاشقت بشه باید خیلی بیشتر از یه موجود ماده باشی. تو خرد داری، انسانی، آینده نگری تو بیدار کن، فکرتو بیدار کن. تو نمیتونی مدام روی تردمیل غرایزت حرکت کنی بعد بگی من عشق میخوام، من همدم میخوام، من محبت میخوام.
میگه بابا تو مبنا جلوه‌گری نباشی، یعنی از زن بودن جنسیت تو نبینن، ببخشید تو ماده بودن مبنا نباشه، انسانیتت مبنا باشه، براشون فرقی نکنه تو زنی یا مردی. وقتی مبنا سر این عزیزم، وقتی تمام دغدغه مخ دختر و زنه میشه بابا من ببیننم، نگاه همگان همگان را به سمت خود جذب. سپورت مخصوص با مود روز تابستان 2013 اروپا و آمریکا. فوق العاده زیبا، یعنی به روز باشید آقا، مود 2013 آمریکاست. چینی هم تا فهمیدن ورود پیدا کردن.
من نگاه کن، منو نگاه کن، بازم منو نگاه کن، الان همه دارن منو میبینن، مطمئن باشم توجه همه رو دارم، همه نگاه ها به منه.
این بحثایی که عزیز دل من تو مملکت من و شما هست. بعد این میشه که صفحه تو فیسبوک درست میشه به اسم سپورت پوشان، میگن عکس از ساپورتتون بگیرید بذارید توی اینترنت تا پوز اینا رو ما به قولی بزنید اینطوری.
خب سلام دوست جونا، من امروز تازه وصف شدم ولی میخوام یه عالمه فیلم عکس باحال از خودم واسهتون بذارم، پس فالو کنین، شیر و لایک هم یادتون نره. آی لوف یو، آی لوف یو. اومولا دنیا عوض شده، از خودت فیلم عکس نذاری با مرده هیچ فرقی نداری. اصلا ببین تو برم اون عکس گل و پروانه تو بذار، به من چی کار داری؟ چرا میای پیج من؟ نه یا چرا میای پیج من؟
یعنی چی؟ یعنی تمام دلیل بودن تو برای آن مرد فقط جنسیت توست. تو همین را فهمیده ای؟ یعنی داری از آن میکنه دیگه اگه اینجوری باشه. و معلومه تو دیگه هر جوری هم بخوای مانکن باشی دیگه سنت میگذره، سنت بگذار میسوخ یه ذره نوتر جدیدتر کالایی بس بشه دیگه. اسلام همه حرفش اینه، میگه با مثل آدم باش، نمیخواد دیگه درک، منتها اجازه نمیدیم این به درکی به جامعه رو به گن بکشی. بس نه، حالا من خودمم غلط کردی، خودتی بیجا کردی، خودتی بدن خودم، زیبایی خودم، نخیر اینطور نیست، اثر اجتماعی داره.
جنبش کوبش زنان رو انداختی، مرداش تقصیری ندارن، شمع گل پروانه. ببین یا به شکل خیلی رویایی این داستانی که میگم تصور کن، توی شهری فقط شده واسه یه هفته، هیچ انگور فروشی انگور نفروشه، تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ قیمتی،
این خریدارا برن بیان خواهش التماس قیمت رو ببرن بالا. انگور فروشه بگه من انگور نمیفروشم چی میشه؟ هیچی دیگه. آقا پسره مجرد میرفتم به مامانشون میگفتن یه دختر خانم نجیب و سربازی پیدا کنم میخوام ازدواج کنین. آقا اینو متأهل هم میرفتن خونه میگفتم عزیزم ما باید مشکلات اونو خودمون بین خودمون حل کنیم، من میخوام همه چی رو تو پیدا کنم. ببین مثالت باحال بود، گرفتم چی میخوای بگی، ولی به نظر من آدم ها آزادن هر طور دوست دارن زندگی کنن. تو توی یک جامعه تا جایی مجازی از آزادی استفاده کنی که به حق یکی دیگه تجاوز نکنی. ببین این تویی، اینم دیگه زن و شوهر جوان توی پاساژ مشغول خرید. تو چقدر به حریم این زن احترام گذاشتی؟ خب شوهرش نگاه نکنه، خب تو اینجوری نیا بیرون، خب زنش هم به خودش برسه. زن اونم به خودش میرسه، شاید خیلی بهتر از تو اون تا توی خونه برای شوهرش.
به والله قسم، ببین دیگه لفظ والله تلا بلا، اینقدر جوان دانشجو غیر دانشجو متأهل اومده پیش من، بابا ما اذیت میشیم تو خیابون داریم راه میریم. و اینا میفهمه، میفهمه وقتی دارن نگاش میکنن، میفهمه وقتی متلک هایی که کنارش رد میشن بهش میندازن، وقتی دارن متلک میندازن چی میگن، وقتی چهار تا جوان با هم میشینن در مورد یه دختری دارن صحبت میکنن فقط در مورد اندام او دارن صحبت میکنن، یعنی چی؟ شأن و شخصیت کیلو چنده؟ جمع کنیم مزخرفات دریوری ها رو، شأن و شخصیت اون موقع کسی تو رو نبینه، حرف تو بشنوه نبینه، چون نگاه نمیکنه، چشش رو دربیش میکنه و تو جلوه‌گری نمیکنی براش. اون موقع هلن کلر هم باشه مقام بالایی داره که معلوله. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ببین چه کمکی به بشریت کرده، چه کمکی به انسانیت کرده، این مطرحه.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
ببین الان دیگه به دیگران کاری ندارم، میخوام راجع به خودت صحبت کنم، راجع به خودم صحبت کنم. اصلا دین و ارزش و اخلاق و اینا که چقدر آموزه‌هاشون واسه زندگی انسان مهمه میذارم کنار، اونو 100% درست و نمیخوام بگی نصیحتت دارم میکنم، باش قضاوتت هم نمیکنم، فقط به من بگو با چه سیستم فکری ارزش خودتو برابر یک کفش پاشنه بلند میدونی.
و لباس التقوى ذلك خیر.
یکی از شنوندگان محترم رادیو دل صدایی رو برای ما فرستادن که با هم گوش میدیم. از تمام دوستانی که زحمت کشیدن و دل صداهای خودشون رو برای ما فرستادن واقعا ممنونیم و منتظر دل صداهای بیشتری از دوستان هستیم. دل صدا در موضوعات گسترده‌ای میتونه باشه، میتونین راز و نیازتون با خدا، صحبتتون با امام زمان و هر نوع علاقه‌ای که دارین که دوست دارین در رادیو پخش بشه رو برای ما ارسال کنین تا انشالله در برنامه‌های بعدی صدای شما رو هم از رادیو بشنویم.
او رفت، سالها رفت و او بین زمانها گم شد، گم شد تا ما پیدا شویم، گم شد تا بیدار شویم، هوشیار شویم، یار شویم، عاشق ارباب شویم، مانند عباس شویم. اما هنوز اکنون و حالا هزار و اندی سال منتظر انتظار ظهور، چه واژه های آشنایی، آشنا اما غریب، آشنا اما تنها، منتظر است او ارباب، انتظار بیداری ما را می کشد، اما ما در رخت خواب غفلت غلط می زنیم، از این پهلوی دنیا به آن پهلوی دنیا می غلطیم و در خوشی های مستانه خود شادیم و و هر از چندی دستی بی آبرو به بالا میبریم. اما او سالیان است، سالیان دور و دراز منتظر است تا دست یکی از به خواب رفتگان را بگیرد. بگیرد و یا علی گویان او را برخیزاند تا بلکه یکی از 313 نفر بلند شود. اما تا کی او منتظر بماند؟ او را میگویم مهدی منتظر، منتظر بیداری، منتظر فرج. 12 تک سوار تنهای خدا. چرا خوابیم؟ چرا؟ خودم چرا خوابم؟ برخیز، بیدار شو. تو جز 313 نفر یار دلدار شو.
از فراغت چشم هایم غرق باران می شود، عاشق هجران کشیده زود گریان می شود.
درد غفلت یک طرف، درد جدایی یک طرف، مشکلاتم یک به یک دارد فراوان می شود.
یا ابن زهرا چاره ای کن، مرگ دارد می رسد، آفتاب روی تو پس کی نمایان می شود.
کوری چشم حسودانی که طعنه می زنند، عاقبت می آیی و دنیا گلستان می شود.
جزء بکائین شدی با گریه بر جدت حسین، عشق می ریزی و قلبت بیت لحظان می شود.
تا نفس در سینه ام باقی است گریه می کنم، گریه ام خرج غم شاه شهیدان میشه.
خرج غم شاه شهیدان میشه. آجرک الله، آجرک الله، یا صاحب الزمان، صاحب الزمان.
دوستان عزیز، برنامه 13 صدای مصاف هم تموم شد. انشالله که استفاده لازم رو برده باشید و منتظر نظرهای زیبا و سازنده شما هستیم. نقدهاتون، پیشنهاداتون زیر برنامه راحت بنویسید.
ایشالا که قرارمون یادمون نره و هر روز صبح یه صلوات برای امام زمانمون بفرستیم. تو ایام ماه محرمی که در پیش رو داریم هم ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید.
صلوات صبح رو که حالا ایشالا یادمون هست میفرستیم. یه چیز جدید من آوردم. چیه؟ یه کتابی دارم مطالعه میکنم، کتاب اثرات ایمان. پیشنهاد میدم دوستان حتما اگه میتونن تهیه کنن بخونن. نکات خیلی خوبی توی این کتابه. سخنرانی‌های آقای انجوی نژاد که تبدیل به کتاب شده. یه تیکش خیلی قشنگ بود. من تیکه کتابو ازش عکس گرفتم، ذخیره کردم. یکی از بزرگان اهل علم پسرش می‌خواست بره آمریکا تحصیل کنه. براش خیلی سخت بود که داره پسرش رو می‌فرسته تو اونجا با اون فضای پر از گناه و آلودگی. خب خیلی مشکله که یه نفر بتونه ایمانش رو اونجا نگه داره. واقعا وحشت داشت. می‌دونست اگه پسرش رو بفرسته اونجا دیگه کارش تمومه دیگه. داره می‌فرستش تو شهر گناه. گفت دست پسرمو گرفتم بردمش مشهد زیارت امام رضا. ان
شاءالله خدا قسمت کنه، ان
شاءالله قسمت همه بشه زیارت آقا. پسرشو میبره پیش آیت الله میلانی. قضیه پسرشو بهش میگه. آیت الله میلانی به پسرش گفت که پسرم، هر روز صبح بعد از نماز یه چند دقیقه رو به قبله بشین و توی اون چند دقیقه فقط بگو مهدی جان دوستت دارم. به همین سادگی. گفت پسرم 30 که اونجاست، استاد دانشگاه شد، همونجا ازدواج کرد، بچه دار شد و شبی نیست که بخوابه و به عشق امام زمانش اشک نریزه.
پس بیاییم با همدیگه یک کاری رو کنار اون صلوات از امروز با هم انجام بدیم. هر روز صبح بعد از نماز صبح چند ثانیه، چند بار به امام زمانمون بگیم مهدی جان دوستت دارم.
آدمو خیلی نزدیک میکنه این جمله، چون همیشه یه چیز خیلی مقدس دور از ماها میسازن برامون که نمیتونیم اصلا خوب باش حرف بزنیم، در حالی که امام زمان نزدیکترین آدمه به آدم، مهربانترین پدره. خیلی راحت باید باش حرف بزنیم. ایشالله این مهدی جان دوستت دارم و بگیم ببینیم اثرش چیه دیگه.
ایشالله که امام زمان هم از دستمون راضی باشه و این حرفی که از ته دلمون ایشالله بزنیم رو بپذیره از ما.
ایشالله
که بتونیم تو ایام ماه محرم امام زمانمون رو بیشتر درک بکنیم و بیشتر حسش بکنیم.
استاد رائفی پور میگفت وقتی که یه نفر مثلا فامیلش فوت میکنه، هر چقدر خودتو بهش نزدیکتر کنی، هر چقدر که خودتو مشکی بپوشی یا مثلا یه تحریش میذارن معمولا، خودتو بیشتر شبیه اونا کنی، اون از دردش کم میشه، انگار از اون قصه هاش کم میشه، احساس همدردی.
ما اگه بتونیم یه کوچولو این احساس همدردی رو تو این ایام محرم با امام زمان داشته باشیم بستمونه.
ایشالله. و اینکه یادمون باشه تو این ایام برای امام زمانمون صدقه کنار بذاریم.
همه شما دوستان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم.
تو دعاهاتون ما رو هم فراموش نکنید.
چه دعایی کنم از بهتر از آن که خداوند پنجره باز اتاقت باشد.
یا علی مدد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدای مسیح.